إلى سلمان الفارسي إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمين.
جلبگاه علم و ایمانی علی رهنمای دین یزدانی علی واجه های حق درون قلب توست آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که شهادت رو زیباترین مرگ و فرصتی قرار داد تا خودش خریدار جان بندگان مخلصش باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
وقتی یه ذره بین به دست میگیریم و باهاش دنیای اطرافمون رو نگاه میکنیم، میتونیم چیزایی رو که تا حالا درست به چشممون نیومدن بهتر ببینیم. گاهی یک کلام و یک نهیب میشه نور چشم دلمون برای دیدن بهتر این دنیا. سلام به شما عاشقان و ارادتمندان مرد مردان مولا علی علیه السلام که شنیدن عمق و نورانیت کلام مولا روی تازه‌ای از زندگی رو به قلبتون نشون میده. منشور امیر امروز با افتخار تقدیم شما خوبان.
علی 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 علی.
استاد جنگای چریکی بود. این فعال سیاسی با نبوغ ریاضی که داشت طراحی‌های زیبای نظامی انجام می‌داد که در برابر دشمنایی که به جنگ چریکی می‌پرداختند پیروز بود و همیشه رمز موفقیتش رو حمله به نقطه اصلی خطر می‌دونست. بله، شهید مصطفی چمران. خوبان، مردانی که مردانه و مصمم به راه خدا عشق ورزیدن، همراه لطافت دلشون، ظاهر محکم و ذهن ورزیده و متفکری هم داشتن که اونا رو پیروز میدون میکرد. خطبه 124 نهج البلاغه شرحی از نکات کاربردی در میدان نبرده که مولا علی علیه السلام در این باره میفرمایند. سخنان استاد جواد محدثی درباره این خطبه تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این خطبه شریف نکاتی رو اون حضرت به اصحاب و سپاهیان خیش یادآور میشه که توجه به این نکته ها از عوامل موفقیت رزماوران در عرصه پیکار هست. نکات ریز، روانی، تاکتیکای نظامی که حائز اهمیت هست. می‌فرماید در آرایش نیروهایتان در میدان جنگ کسانی رو که زره پوش هستند، دارع از درع هست یعنی زره، اینها رو جلو بیندازید و کسانی که بدون زره هستند اینها رو در رده های عقبتر قرار بدید. خب این نکته است که در برخورد نیروها و تجهیزات و ادوات جنگی الان هم به همین شکله که نیروهای زرهی، تانک ها و امثال اینها جلو حرکت میکنن و نیروهای پیاده و نفرات ساده تر که آسیب پذیرتر هستند عقب هستند. حضرت میفرماید نیروهایی رو که از زره و تجهیزات بیشتر و لازمی برخوردار هستن اینها رو در طلایه سپاه و پیشاپیش قرار بدید و نیروهای بیزره رو در عقبتر قرار بدید. و عضو علل از راس، بر دندانهای خود بفشارید. اینکه انسان خشم و صلابت خود رو با فشردن دندانها بر یکدیگر نشان بده، این توصیه حضرت امیر علیه السلامه که فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّيُوفِ عَنِ الْهَامِ، این سبب میشه که شمشیرها برش و برندگی لازم و بهتری رو داشته باشن که وقتی شما دندانها رو برهم میفشارید و هنگام حمله با این شیوه بر دشمن میتازید. وَلْتَوُ فِي أَطْرَافِ الرِّمَاحِ فَإِنَّهُ أَمْوَرُ لِلْأَسِنَّ، و در اطراف نیزه ها چرخ بخورید، نیزه هاتون پیچ و تاب داشته باشه، مانور عملیاتی هنگام استفاده از نیزه از خودتون نشون بدید. و غضوا الابصار فانه اربط للجعش و اسکن للقلوب، چشم ها رو فرو بندید، پایین بیندازید نگاهتون رو، این سبب میشه که دلهای شما استوارتر و قلوب شما آرامتر میشه. و امیت الاصوات فانه اطرد للفشل، صداهاتون رو بمیرانید، یعنی صداتون رو پایین بیارید هنگام نبرد. خیلی هیاهو و شلوغکاری و سر و صدا راه نیندازید، با سکوت بجنگید. مواظب پرچم‌های خودتون باشید، پرچم‌ها رو نه کج کنید، نه جابجا کنید، نه تغییر در وضعیت علامات و پرچم‌های شما پیش بیاد و نه اون رو رها کنید. و پرچم‌ها رو به کی بسپارید؟ می‌فرماید پرچم‌ها رو جز در دست شجاعان که مدافعان خوبی هستن از شما و اهل صبر و مقاومت و پایداری هستند، پرچم‌ها رو جز به اینها نسپارید. و بعد توصیه می‌کنن که هر کس مواظب این باشه که هماوردی رو که داره خودش از عهده پیکار با او بر بیاد و نسبت به برادر دیگر هم مواسات داشته باشه. ولم یکل قرنه الى اخی، کسی رو که همرزم با شماست، یعنی هماورد و حریف شماست، این رو به حال خود رها نکنید که این سبب میشه میره به کمک هماورد دیگری، اون وقت اونها دو نفری حمله میکنن به برادر رزمنده شما و به او ضربه میزنن. فیجتمع علیه قرنه و قرن اخی، خب این حمله کردن دو نفر از نیروی دشمن بر یک همرزم شما سبب میشه که او از پا در بیاد.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی سهمی برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
بیاییم برای یه لحظه هم که شده فکر کنیم اگه تو روزایی که صدام به پشتوانه ابرقدرت‌های دنیا نقشه قلع و قمع ایران عزیزمونو در سر داشت، مردم عزیز ما و اون همه جوان رعنا و پیر و میان سال از ترس جونشون از میدون نبرد فرار می کردن، سرنوشت امروز ما چی می شد؟ ادامه صحبت‌های استاد جواد محدثی در شرح فرمایش مولا علی علیه السلام درباره عواقب شوم فرار از جهاد در راه خدا.
در ادامه این خطبه حضرت می‌فرماید و ایم الله لئن فررتم من سیف العاجلته لا تسلموا من سیف الاخره. بعد از نکاتی که پیرامون توصیه‌های نظامی و رزمی داشتند، در این قسمت بیشتر تاکید می‌کنن بر ثبات قدم و استواری و فرار نکردن از جبهه درگیری. اگر شما از شمشیر نقد در دنیا فرار کنید، از شمشیر آخرت فرار نمیتونید بکنید. یعنی فرار از جنگ سبب میشه که انسان عقوبت اخروی رو بچشه در روز قیامت. شما چهره‌های شاخص و برجسته عرب هستید، شما انسان‌های والا قدر و با شرافت هستید. ان فی الفرار موجدت الله و ذل اللازم و العار الباقی، مبادا فرار کنید. در فرار هم تنبیه و کیفر الهی هست و هم ذلت و خفتی که لازمه انسان و همراه انسان هست و هم عار و ننگی که باقی هست و بر پیشانی انسان داغ فرار از جنگ میخوره و هرگز این لکه ننگ زدوده نمیشه. کسی هم که از میدان نبرد فرار کنه، این فرار نه عمر او رو طولانی میکنه و نه مانعی بین او و مرگ ایجاد میکنه. خیلی ها بودن که به دلیل اینکه مثلا کشته نشن یا جبهه نرفتن یا از جبهه مرخصی گرفتن و تعلل هایی برای شرکت در نبرد و دفاع داشتن ولی نتونستن جان سالم به در ببرن. اگر نصیبشون مرگ بوده، در صحنه دیگه به شکل نامناسبی جانشون رو از دست دادن. به هر حال تقدیر الهی و توکل بر پروردگار و دقت به اینکه عجلی ما داریم که تا نرسه ما نخواهیم مرد، این سبب قوت قلب انسان میشه در ایستادگی در میدان. در این قسمت بعد تشویق و انگیزه آفرینی میکنه برای جنگ بیشتر و دمیدن روح شهادت طلبی در یاران. الرائح الالله که ظمآن یرد الماء، کسی که به سوی خدا کوچ میکنه، روی او به سوی خداست، لذت میبره از این کار، مثل تشنهی که وارد آب میشه. بهشت در اطراف بلندی های نیزه هاست. گاهی این تعبیر به این شکل هم مطرح شده که بهشت زیر سایه شمشیر هاست. اینجا بهشت تحت اطراف العوالی در گرو نیزه های بلنده. الیوم توبلل اخبار، امروز خبرها آشکار میشه، اینکه کی چه کار است و کی چند مرده حلاجه، کی اهل رزمه، کی اهل گریز از میدانه. امروز روزی است که همه آزمون میشن و وضعیتشون آشکار میشه. والله لعنه اشوق و الى لقائهم منهم الى دیارهم. در این قسمت هم اوج شهادت طلبی و روحیه سلحشوری خود رو بیان میکنه که اگر نیروهای دشمن مشتاق هستن که به خانه و دیار خودشون برسن، من به دیدار اونها شوقم بیشتره. این ابراز اشتیاق به حضور در جنگ و مبارزه با دشمن. در قسمت پایانی این خطبه نوعی نفرین به دشمن هست. اللهم فإن ردوا الحق، اگر اینها حق رو رد میکنن، خدایا جمعیت اینها رو متفرق کن، کلمه اینها رو متشتت کن و اینها رو گرفتار خطاها و لغزش‌هاشون کن. اینها گروهی هن که جز با نیزه، جز با شمشیر، جز با فرود آمدن لشکریان یکی پس از دیگری بر سر اینها و ضرباتی که فرق اینها رو بشکافه و دست و بازوی اینها رو قلم کنه و گردانهای نیروی رزمنده ما رو یکی پس از دیگری بالا سر خودشون ببینن، اینها از راه بیراهه و از ظلم خودشون دست بردار نیستند تا شرایطی پیش بیاد که حتی یجرب به بلادهم الخمیس و یطلوه الخمیس و حتی تدعق الخیولو فی نواخر ارضهم و به اعنان مساربهم و مسارههم. این جملات نشان دهنده عزم استوار اون حضرت هست به اینکه با اونها پیکار کنه، بجنگه و نیروهای او و لشکرهای امام یکی پس از دیگری وارد مناطق اونها بشه و سم اسبان و سم ضربه رزمندگان خاک زمین اونها رو در هم بکوبه.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آهین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار.
یکی از بندهای دعای کمیل رو خواسته امروزم قرار میدم و میگم قو علا خدمت که جوارهی وشدد علال عظیمت جوانهی، اعضایم را در راه خدمتت نیرو بخش و دلم را بر این تصمیم محکم کن. آمین یا رب العالمین. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه حضرت حق باشید.
علیون حبه جنه قسیم النار والجنه وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة.
از رادیو معارف همچنان افتخار داریم که در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم که با منشور با پارسایان همراه باشید. سیره و اخلاق علما و بزرگان در سخنان حجت الاسلام نجفی نشاد.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. حرکت در مسیر سیر و سلوک و قرب پروردگار و همینطور قرار گرفتن در تحت تربیت انسان کاملی که از هوای نفس بیرون آمده باشد و تمام دستورات و اوامر او سبقه الهی به خود گرفته باشد، از مسلمات دین مبین اسلام است و اساس مسئله تقلید در آموزه‌های دینی هم به همین نکته باز می‌گرده که انسان تمام امور خود را اعم از امور دنیوی و امور اخروی، سعادت دنیا و آخرت خود را به شخص کامل و صالح و از نفس گذشته ای بسپارد و در تمام امور از او راهنمایی و طلب مشورت کند تا در نهایت به هدف اصلی خلقت که همون معرفت الله و کمال انسانی است نائل شود. سیره بزرگان، روش بزرگان ما در طول حیات همین بوده. اگر کسی رو پیدا می کردند که در مسیر قرب پروردگار دارای درجاتی بود، دارای مقاماتی بود، بیدرنگ از دستورات و ارشادات او بهرمند می شدند، ولو اینکه سالیان سال در حوزه های علمیه درس خونده بودند و خودشون مجتهد بودند و در زمینه علوم ظاهری سرآمد بودند، اما در این حال این علوم رو مانع از بهرمندی از اولیاء خدا نمی دیدند. مراجعه بسیاری از مجتهدین، بسیاری از فقهای ما به افراد پاک تینت و روشندل حکایت از همین نکته دارد. مرحوم آیت الله میلانی رضوان الله تعالی علیه در بسیاری از موارد به مرحوم حاج هادی ابهری مراجعه می کردن. حتی در فتاوای فقهیشون این مجتهد عظیم الشأن و این عالم وارسته از یک پیرمردی که به حسب ظاهر حتی یک روز هم درس حوزوی نخونده طلب مشورت می کردند. مراجعه مرحوم شیشه‌گر از طرف بزرگان ما، از طرف فقهای ما همین حکایت رو داره و در اوج اونها حکایتی است که از مرحوم آسید علی شوشتری در مراجعه به ولی کامل الهی مرحوم ملا قلی جولا نقل شده. در احوالات مرحوم آسید علی شوشتری نقل است که در همون سالهایی که ایشون در شوشتر اقامت داشتند، یک شب در منزل ایشون رو میزنن در نیمه های شب و وقتی که ایشون سوال میکنن که چه کسی است و چه کسی با من این موقع شب کار داره، میگه نام من ملا قلی جولاست و یه عرضی داشتم خدمت شما. ایشون میفرمایند که الان وقت مناسبی برای سوال و جواب نیست، بهتر است که شما برید و فردا در مسجد در مدرس حاضر بشید و مطلبتون رو بفرمایید. وارد منزل که میشن، همسر مرحوم سید علی میگه شاید این بنده خدا یه کار مهم میداشته که این موقع شب اومده، خوبه که شما جوابشو بدید، ردش نکنید از دم در بره. مرحوم آسید علی میگن من میخواستم به شما زحمت ندم، اما حالا که خودتون حاضر هستید شما باید از اتاق بیرون برید تا من این مرد رو دعوت کنم و ببینم چه مطلبی داره. بعد از این که این مرد داخل میشه، فقط یک جمله خطاب میکنه به آسید علی شوشتری و میفرماید که سید، این راهی که تو میروی به جهنم ختم میشود. خیلی سید علی شوشتری تعجب میکنه. بعد از این که این بنده خدا میره، همسرش سوال میکنه که چی گفت؟ گفتش که این راهی که شما میری به جهنم ختم میشه. گذشت، بعد از مدت قریب 8 شب دوباره دیدند که در منزل آسید علی شوشتری رو زدن و وقتی سوال شد گفت من همون ملا قلی جولا هستم که 8 شب پیش آمده بودم. آمد نشست و دوباره همین مطلب رو گفت که سید، این راهی که شما می روی به جهنم ختم میشه. خیلی تعجب کرد، گفت ظاهراً این بنده خدا هر وقت جنونش گل میکنه سر به ما میزنه، یاد ما میکنه. گذشت 8 شب بعد دوباره همین اتفاق افتاد و این دفعه وقتی که ملا قلی جولا وارد شد، گفت سید علی، حکمی که امروز کردی مبنی بر این که اون زمین مال فلانی باشه، این حکم باطل است، این زمین وقف است و وقف نامه او در فلان نقطه در زمین مدفونه. خیلی تعجب کرد آسد علی شوشتری. فردا صبح حرکت کرد، با جمعی از شاگردان و دوستانش رفت به همون آدرسی که این بنده خدا داده بود. رسید، زمین رو حفر کردن، دیدن صندوقچه ایست، بله، وقف نامه ای در او وجود دارد که دلالت میکند فلان زمینه که آسد علی شوشتری حکم کرده وقفه. ایشون حکم رو باطل کردن و گفتن این زمین وقف است و دیگه مترصد بودن ببینن این بنده خدا دوباره کی پیداش میشه. معلوم میشه که این یک انسان عادی نیست. دوباره بعد از 8 شب ملا قلی جولا آمد در منزل سید علی شوشتری، ولی این بار دیگه شرایط عوض شده بود. مرحوم سید علی نشستند و فرمودند که دستور من چیه، چه کار باید بکنم الان؟ ببینید، مجتهدی است مسلم در تمام علوم حوزوی سرآمد، اما وقتی میبینه کسی در مقابلش هست که در مقام عبودیت پروردگار، در مقام قرب پروردگار از او جلوتره، تمام همت خودش رو صرف بهره‌مندی از وجود او میکنه. نقل میکنند که ملا قلی جولا به آسد علی شوشتری فرمود شما باید همین روزها تمام اسباب و اساسیه خودتون رو بفروشید، به نجف برید و در اونجا منتظر باشید تا من شما رو ببینم. همینم شد. مرحوم آسد علی شوشتری تمام اسباب و اساسیه منزل رو فروختن و رفتن به نجف اشرف و بعد از مدتی می فرمودند که در وادی السلام دوباره من مرد جولا رو ملاقات کردم که فرمود فلانی، من فردا در شوشتر از دنیا خواهم رفت و برای تو دستور تو در سالهای دیگری که در قید حیات خواهی بود این است و باید به این نکات عمل کنی. دستوراتی دادند و رفتند. اینطور بزرگان ما، اولیاء خدا و کسانی که صدق و صفا در دلشون وجود داشته، اینطور خداوند از اونها دستگیری می کرده و اولیاء خودش رو سر راه اونها قرار می داده. در همین شرح زندگانی آسد علی شوشتری جالب است که وقتی نجف مشرف شدند و در محضر درس شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه حاضر می شدند، با این که شیخ انصاری در زمینه علوم ظاهری از ایشون اعلم بود، اما در مسیر تربیت و سیر و سلوک شاگرد جناب سید علی شوشتری بود. در تمام تواریخ نقل است که جناب شیخ هفته یک جلسه به درس اخلاق سید علی شوشتری می رفت و از نفوس قدسی این مرد بزرگ استفاده می کرد. انسان وظیفه دارد در دنیا از انسان کامل و راه رفته ای که از نفس به در آمده است و سر سوزنی انانیت، منیت، تعلقات و کسرات در نفس او راه نداره، تبعیت کنه و از این رهگذر مسیر وصول خود رو به حریم پروردگار هموار کنه. بسیار زیبا جامی می سراید که گر تو برانی که به جایی رسی، رسته ز ظلمت به صفایی رسی، صاف دلی را به مقابل گرای، تا شودت زاینه ظلمت زدای. ماه چو با مهر مقابل شود، وارهد از ظلمت و کامل شود. لیک بسی راه کند تی هلال، تا گذر آرد به مقام و کمال. ره به در کعبه نیابد کسی، تا نکند قطع بیابان بسی. کعبه وصل است هوای دگر، سیر ره اوست به پای دگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پرتو یاد خدا گرده هدار آمش دل، پرتو یاد خدا.
خب عزیزان همراه رادیو معارف، از شما دعوت میکنم که همراه باشید با زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه.
دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
سوال من اول اینه که ما نماز وقتی شروع کردیم در حمد یادمون افتاد که آیا ما تکبیر گفتیم یا نه. یک. دوم، در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی به طور ناآگاه و به جای سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله اکبر حمد و سوره رو میخونیم، وقت بعد از نماز یادمون میفته، اینجا چه کار کنیم؟ وقتی که رد شدیم رفتیم رکوع چه کار کنیم؟ اگر که خب در همون زمان که واستادیم که خب فوری بر میگردم حمد رو بل میکنیم سبحان الله میگیم، ولی گاه وقت رد میشیم به یادمون میفته، اینجا باید چیکار کنیم؟ این سوال دو. سوال سه هم در رکعت دوم در تشهد، بعد از تشهد ما نباید سلام بدیم؟ سلام میدیم. من میخوام ببینم که این تا کجا ما میتونیم برگردم دوباره به نماز. سلام هم دادیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هم گفتم، ولی سرمونو این ورانور نگردوندیم و بعضی موقع هم از اول سلام یا در دوم سلام یادمون میفته که نباید سلام میدادیم.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
کسی که در حال حمد شک بکنه که من تکبیرات الاحرامم رو گفتم یا نگفتم، باید به شکش اعتنا نکنه و نمازش صحیحه. سوال دوم این بود که در حال رکوع یا بعد از رکوع یادمون بیاد که تسبیحات اربعه رو به جاش حمد و سوره خوندیم، اینجا هم اشکالی نداره و نماز صحیحه و باید نماز رو ادامه بدیم، مشکلی برای نماز ایجاد نمیشه. بله، اگر قبل از رکوع یادمون می اومد باید این حمد و سوره رو رها می کردیم و تسبیحات اربعه می گفتیم، یا به قصد خوندن حمد تنها به جای تسبیحات اربعه حمد تنها می خوندیم، چون به جای تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم میشه حمد تنها هم بخونی بدون سوره. و اما سوال سومتون که میگید کسی در نمازهای 3 یا 4 رکعتی در رکعت دوم که تشهد بخونه اشتباهاً سلامم بگه.